أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عید سعید قدیر که از اعیاد بزرگ اسلامی بلکه از مهمترین اعیاد اسلامی هست رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. عید سعید قدیر، عید الله الاکبر ازش تعبیر شده است، که در دعای روز عید قدیر که دیروز خوندید انشاءالله فرماد اللهم و کما جعلته عیدک الاکبر، جعلته خداوند، خدایا تو او رو عید خودت، عیدک الاکبر قرار دادی. از امام صادق علیه السلام سوال شد آیا غیر از عید فطر و عید قربان و جمعه که از اعیاد مسلمین هست، آیا عید دیگری هم در اسلام داریم؟ امام فرمود بلی، عید دیگری داریم که از همه اینها مهمتر است و حرمتش بالاتر است. از عید فطر، عید قربان و جمعه فرمود فضیلتش بالاتر است و او عید قدیر است. در روایت دیگر هست که در بین این اعیاد، همین عید فطر و قربان و جمعه و قدیر، بین این اعیاد عید قدیر کل قمر بین الکواکب، مثل ماه در مقابل در کنار ستارگان می درخشد، یعنی فضیلتش باز بیشتر است. روز عید امامت است، عید ولایت است. در روز عید قدیر این آیه نازل شد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، خیلی مهمه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. فرمود امروز کفار دیگه مأیوس شدن که بتونن لطمه‌ای به دین شما بزنن، ساقط کنن دین شما رو، مأیوس شدن. فلا تخشوهم، دیگه از اونا نترسید، بخشان از من بترسید. حالا این اختلاف است بین مفسرین که الیام که میفرماد، الیام یعصه مراد چه روزی است؟ بعضی میگن روز عرفه است. خب خیلی واقعا خنده آوره، روز عرفه یه عده جمع میشن در بیابان عرفات، حجاج دعا میخونن، عرض کنم که انس با خدا دارن، بگد امروز دیگه کفار مأیوس شدن، یا الیوم اکملت و لکم دینکم، معنا نداره. یا روز فتح مکه مثلا، اینجور تعبیرات دارن. ولی شیعه میگد اون باید این روز یک پدیده‌ای واقع شده باشد، یه امری پیش اومده باشد که خدا بفرماد برای خاطر وقوع این امر یه کفار مأیوس شد. دیگه فهمیدن که نمیتونن لطمه به دین اسلام بزنن. خب این اون روزیست که تا این لحظه مر کفار دیگه امیدوار بودن به اینکه پیغمبر از دنیا بره، چون همه نقشه هاشون نقشه بر آب شده بود. حتی جنگ هایی که پیش آوردن، تطمیع کردن پیغمبر رو، تحریم اقتصادی کردن، قرار گذاشتن با بنی هاشم خرید و فروش و معامله و داد و ستد نداشته باشن، همه اینا گذشت، نتونستن کاری بکنن. جنگ احد، بعد هنین، چه فقط امیدشون به این بود که پیغمبر از دنیا میره، فرزند پسر نداره، یموت الاسلام به موته، اصلا این شعارشون بود، یموت الاسلام به موته، پیغمبر از دنیا بره اسلام هم از بین میره. تا روز عید قدیر پیغمبر امیر المؤمنین رو در مقابل حدود 100,000 یا 120,000 جمعیت سر دست بلند کرد، فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. خب دیدن که اون امیدی که داشتن که بعد از پیغمبر دیگه اسلام از بین میره، یموت الاسلام، نه اینجور نیست. امام تا حالا دین قائم به پیغمبر بود، حالا قائم به امامت شد. امام جانشین پیغمبر، مثل پیغمبر، همون حرکت رو با همون قدرت، با همون قوت ادامه میده. خب اینجاست که میشه گفت الیام یعصه. امیدشون این بود که بعد از پیغمبر دیگه کسی نیست اداره کنه، فهمیدن نه، کسی هست. الیام یعصه الذین کفر. لذا این روز رو، و قرآن هم که فرماد وخش ولا لا تخشوهم، دیگه از کفار نترسید، از من بترسید. مرحوم علامه طباطبایی، ملاحظه کنید در تفسیر المیزان در ذیل همین آیه فرماد این خشیت که خدا فرماد از اونا نترسید، وخشان از من بترسید، این خشیت اون خشیت عمومی نیست که لازم است انسان از خدا بترسد. این خشیت یه چیز مطلوبی است هر انسانی مؤمنی نسبت به خداوند باید داشته باشد، اما این اون نیست، یه خشیه خاصه. فرماد لا تخشوهم، از اونا نترسید، برای دینتون، برای دینتون از من بترسید. این خشیه خاصه. تا حالا ناامن بود اسلام برای شما، میترسیدید که کفار دینتون رو از بین ببرن، کاری بکنن که دین ساقط بشه. نه، با وصله، با جعل امامت دیگه از اونا نترسید. با جعل امامت اونا نمیتونن لطمه بزنن، نترسید. در همین مورد از من بترسید. یعنی چی؟ یعنی اگر کفران این نعمت کردید، من امامت رو قرار دادم، وصایت برای پیغمبر جعل شد، اگر مخالفت با این نعمت بکنید از من بترسید، هلاک میشید. این خشیه مراد، که اگر با این جعل ولایت امروز مخالف شدید، بدونید که هلاک میشید. از من بترسید، شما رو در گمراهی و ضلالت فرو میبرم. مرحوم علامه میفرماد و هم فعلو و فعل، اونا این کارو کردن. خدا فرمود بترسید، نکنید، مخالفت با این ولایت نکنید، از من بترسید، هلاکتون میکنم، گمراهتون میکنم. اونا مخالفت کردن، فعلو، مخالفت با این ولایت کردن، و فعل، خدا هم کار خودش کرد. خدا هم همون تهدیدی که کرده بود فرمود این لا تخشوا و خشونی تهدیده، خدا هم تهدیدش عمل کرد. یعنی به این معنا که اونا رو گمراه کرد، انداخت تو وادی گمراهی که فرمود یا علی اگر کسی به قدر عمر نوح تو دنیا زندگی کند به قدر کوه احد طلا نقره در راه خدا بدهد همه روزها روزه شبها عبادت شه و هر سال هزار حج به جا بیارد در آخر در صفا مروه در راه خدا شهید بشه و ولایت تو رو نداشته باشد لم یشم رائحت الجنه بوی بهشت به مشامش نمیخورد اهل آتش است مرحوم علامه فرمود و هم فعلو و فعل اونا این مخالفت رو انجام دادن خدا هم تهدید خودش رو انجام داد امیدواریم خداوند این عید سعید رو بر همه شیعیان امیرالمؤمنین میمون و مبارک بگرداند و ان شاء الله به برکت این عید ولایت کشور اسلامی ما که کشور امیرالمؤمنین است کشور ولایت است کشور تشیع است در زیر سایه فرزند بزرگوارش حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا همیشه مسون و محفوظ و از شر دشمنها و بدخواهان انشاءالله محفوظ بماند در مسئله 21 که در بحث قبل خوندیم اشکالی من به نظرم رسید که عرض کنم مسئله 21 این بود که لوکان فی بیتهی طعام مسموم اگر در خانه خودش یه طعام مسمومی رو بگذارد فدخل شخص بلا اذنه یه کسی بدون اذن قصباً حتی بفرمود برای دزدی آمد تو این خانه دید یه غذایی هست نمیدونست مسمومه برداشت خورد بعدش هم مرد فاکل و مات امام فرمودن فلا قود ولا دیت نه قصاص داره نه دیه جایت این که بی اذن وارد خانه شده حق نداشت بیاد تو خانه اومد تو خانه حق نداشت غذا رو بخوره هم دخولش عدوانن بود هم اکلش عدوانن بود پس این قتلش مستند میشه به خودش لا قود برای اون صاحب منزل نه قصاص هست نه دی فرض دوم این بود که لو دعاه و دعوتش کرده به اذن بدون اذن نیمده تو خانه با اذن اومده دعوت شده ولی دعوت به دور هم بشینن یه قراردادی میخواستن بنویسن یه گفتگوی میخواستن بکنن بشینن برای نوشتن قراردادشون گفتگوشون دعوت برای قضا نبوده این شخص رفت از اتاق بیرون برگرده اون دید یه قضای اینجا کنار عرض کنم که تاخچه یا یخچال هست بلا اذنن قضا رو خورد قضا مسموم بود پس مدعو شده بود دعوت شده بود مثل قبلی نبود که بلا اذن اومده باشه با اذن دعوت شده اما معزون نبود قضا رو بخوره بدون اذن از صاحب منزل بدون اطلاع و قضا رو برداشت خورد و مرد چون مسموم بود امام فرمودن فاکلهو بلا اذن من دعوت شده بود بیاد با اذن اومده اما قضا رو معزون نبود بخوره اکلهو بلا اذن من و عدوانن فرمود فلا قبده قصاص نیست ما عرض کردیم از اینجا یه اشعاری هست در فرع اول فرمود فلا قبده ولا دیت اونجایی که بدون دعوت اومده بود و قضا رو خورد و مرد فرمود لا قبد ولا دیت در اینجا که دعوت شده بود قضا رو بلا اذن خورد فرمود فلا قبده. ما گفتیم شاید مشعر به این باشد که دیه داره. اینو در روز قبل اینجور عرض کردیم که لا قبده که نفرمود لا قبده ولا دیته، ازش اشعار به این معنا بفهمیم که اینجا دیه دارد. توجه فرموده، ولی ظاهرا اینجور نیست. این برخلاف اینو باید مطلب اون پریروز رو اصلاحش بکنیم. این که گفتیم از عبارت امام اینجور فهمیده میشه اشعار به این دارد که دیه نداره، و خود ما هم عرض کردیم که منشأش این باشد که استناد قتل به این داده میشه، چون دعوتش کرده اومده تو خانه، منتش قصد قتل نداشته، عمد نیست، قصاص نداره. ولی اصلاحش میکنیم، میگیم نه، اینجا لا قبده ولا دیته، نه قصاص داره نه دیه. چرا؟ برای این که این باز قتل مسترد به خودش میشه. بلا اذنن قضا رو خورد، حق نداشت قضا رو بخورد، ولو دعوت شده بود بیا تو خانه، دعوت شده بود بیا تو خانه بشینیم گفتگو کنیم، قراردادمون رو بنویسیم امضا کنیم، اذن بر قضا خوردن نداشت. پس بلا اذن از صاحب منزل، عرض کنم که بلا اطلاع او، برداشت قضای مسموم رو خورد و مرد. میگیم استناد قتل به خودشه که قضای مسموم خورد، بدون اذنم برداش خورد، بدون اطلاع او. استناد قتل به خودشه. وقتی استناد قتل به او نشد، به صاحب منزل. همین جور که قصاص نداره، دیم نداره. بله؟ حالا اونو بحث میکن. بنابراین اینجا فرضمون است که داره میاد دزدی بکنه، مثلا نمیخواد، یا دعوت شده که بیان بشینن گفتگو گویی بکنن. دوست نه 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 اذن ورود. ببینید نخیر، شما اگر یه جا دعوتتون کردن برید میشه قضا میخورید؟ نه، اذن ورود. ببینید حالا یه وقت اجازه بدید. حالا اگر افرادی هستن که خانه دوستشه، برادرشه، پدرشه، مادرشه، اونا، حالا میگیم اون رو، فرض ما اون نیست، توی خانه غریبه دو نفر انسانی هستن توی محل، آشنان غریبه هم هستن، میخوان بشینن یه قراردادی معامله امضا کنن، خانه رو بخرن بفروشن، زمین رو معامله کنن. میش دعوت شده برای اون، اون آقا رفت از اتاق بیرون، نه با اطلاع او در حضور او، رفت بیرون و برگرد، این بلند شد سر یخچال یه غذایی بود برداشت خورد. اینه میگه معزونه در خورد. پس معزون نبود، بلا اذن عدوانن غذا رو خورد. قتل مستند به صاحب منزل که غذا رو مسموم کرده، قتل مستند به اونیست، مستند به خودشه. وقتی قتل مستند به خودش نشد، لا قصاص ولا دیت. پس از این عبارت امام که فرمود فلا قبده، نمیتونیم بگیم اشعار به این دارد که دیه دارد. نه خیر، لا قبده، منتها به قرینه همونجا دیگه تصریح نکرده. قاعدتا هم باید اینجور باشد.
استاد باید تصریح میکرده، چون فرق هست بین اینکه کسی عدوانا وارد جایی بشه و کسی که باعث وارد بشه.
ببینید، قتل مستند به ورود نیست، مستند به قضاست، چون خورد مرد.
قتل مستند به دو چیزه، یکی مباشرته، یکی سببه.
اون
سبب احراز مباشرته،
نه، سبب ریختن سم در اینجاست، درسته؟ پس کاری به ورود نداری. سبب ورود نیست، سبب ریختن قضاست، ریختن سم در این قضا، اون سبب. اگر مباشر اقوا باشه مستند به خودش میشه، اینجا مشابه مباشر اقواست، به جای که بلا اذن بدون اطلاع او برداشت خورد. اون دعوت کرده بود، دعوت کرده بود بیا تو خانه من بشینیم قراردادمون رو بنویسیم، نه اینکه بیا بشین غذا بخور. لذا میگیم در خفای از او برمیداره غذا رو میخوره. مرحوم کشف اللسان، صاحب کشف اللسان، ایشون فرماد که حتی قصاص، عرض کنم که ودیه، میگیم قصاص لا قبده ولا قصاصه، نه قصاص دارد نه دیه دارد، حتی در اونجایی که اون شخص در منزلی باشد از منزلهایی که معزون به خوردن هست، حتی در اونجا هم لا قبده ولا قصاص. خونه برادرش دعوتش کردن، دعوتش کرده به اینجا بشینیم هم قرارداد رو بنویسیم. خونه عموشه، بفرماد خونه پدرشه، اومده بشینه قرارداد بنویسه، پدره رفت از اتاق بیرون رو بیادین، در یخچال رو باز کردید، یه مثلا کتلت خوبی اینجا گذاشته است، بدون اینکه بدون سمسمه برداشت خورد. خونه پدرش که معزون از خوردن، همون میگه افرادی که معزون هستن از بیوتی که بخورند، حتی اونام اگر خوردند خونش گردن خودش، میخواست نخور. اون آیه داریم که قرآن فرمود لیس علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم دایی او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم خانه رفیقتون دوست. اینا رو فرمود معزونید ازش خوردن. مرحوم کشف اللسان فرمود تو خانه اینام اگر وارد شد و غذای بدون اذن برداشت خورد، تصادفاً مسموم بود و مرد. فرمود لا قبده ولا قصاصه. حالا ما اونجا میگفتیم دعوت شده بیا تو خانه، به اذن اومده، ولی غذا رو معزون نبود بخوره. اینجا ایشون فرض میکنه که نه، غذا رو معزونه بخوره، اما بی جهت خورد، بدون اطلاع خورد، بدون اینکه بهش بگن غذا رو بخور. پس صاحب کشف اللسان حتی اینکه لا قبده ولا قصاصه برای صاحب منزل و قتل مستند به خودشه که غذای مسموم خورده، حتی اونجایی که معزون در خوردنم هست. ولی خب ظاهرا این رو دیگه نمیشه قبول کرد که ما اونجا میگفتیم چون غذا رو عدوانن بلا اذن از صاحب منزل خورد، میگیم مستند به خودشه. اما اینجایی که اذن شرعی داره، درست صاحب منزل اذن نداده، بدون اذن صاحب منزل خورد، اما اذن شرعی داشت. خدا فرموده از خانه رفیقتون، دوستتون، عمو، عمه، خاله، دایی که اینا میتونید بخورید، پس اذن شرعی داره. چرا بگیم اینجا خونش گردن خودشه؟ پس ایراد به صاحب کشف اللسان وارده، چون بگیم اذن شرعی داشته. اکلش عدوانه نیست بگیم مستند، قتلش مستند به خودش. اما در غیر خانه های چیز اونجا رو اگر عرض کنم که بدون اذن برداشت غذا رو خورد، ولی اون مدعو بود، اذن ورود در خانه رو داشت، اذن خوردن غذا رو نداشت، اینجا میگیم قتل مستند به خودشه نه به صاحب منزل. بنابراین نسبت به صاحب منزل لا قبده ولا دیته. این اصلاحی که نسبت به گذشته عرض میکنیم این است که اونجا گفتیم دیه شاید باشه. باز اینجا رو اینجور تفسیر نمیشه داد. قضا رو اگر بله اردو گذاشته وسط سفره، وسط اتاق، مثلا یه سینی سفره چیزی گذاشته، میزی هست که دور همین میز نشستن قضا رو، شاید بگیم اینجا بگیم در معرض گذاشته، اما نه، گذاشته است در جایی که اینو دعوتش کرده، دور هم میشینن گفتگوی دارن، دعوت به قضا نبود. این عدوانن باید صدق عدوان بکنه، هر چه صدق عدوان کرد. اگر اونجا مثلا خود صاحب منزلم نشسته بره سر یخچالی قضا رو برداره، میگیم در مرعا منظرش بوده، اونم هیچی نگفت. بنابراین در اونجایی که صدق عدوان بکند، اینجا میگیم مسترد به خودش میشه، بعد مسترد به خودش. مسئله 22، لو حفر بئرن، این میریم توی فرض دیگر. گفتیم قسم دوم از اقسام تسبیب، مرتبه دوم از مراتب تسبیب این است که سبب را که انجام میده به ذمیمه فعل خود مباشر قتل واقع بشه. من فرض اولش این بود که قضایی رو سمی رو میرزد توی قضا، میده طرف میخور، پس قتل با تسبیب این شخص که سبب رو سببش نست که سم رو ریخت و قضا، با مباشرت خود اون طرف انجام شد، اون خودش برداشت قضا رو خورد، این مسترد میشه قتل. یکی با تسبیب، یکی هم با مباشرت. اینجا باید ببینیم مباشر اقواز یا سبب اقواز. این یه فرض بود، اون تمام. فرض دوم که باز با مباشرت خود مجنی علی صورت میگیرد این است که یه شخصی یه چاهی میکند، در طریق یه چاهی میکنه و یه نفر رو دعوت میکند که بیا تو منزلش. اون که میخواد بیاد راهی ندارد غیر همین راه، اینم یه چاه وسط راه کنده، به فرمود روش هم میپوشونه کسی متوجه نشه، اونم میاد پاشا میگذارد یه تخته، یه چیزی گذاشته است، یه پارچه کشیده، پاشا میذارد میفته ته چاه و میمیرد. پس تسبیب کندن چاه این شخص اندام، بل مباشره اون خودش افتاد تو چاه، این نرفت حلش بده یا بندازدش تو چاه، اون همینجور که خودش قدم برمیداشت میمد جلو، پاشو گذاشت اینجا افتاد ته چاه. باز این یه مرحله دیگریست از این که تسبیب فعل شخصی با مباشرت خود مجنون علیه، خودش افتاد تو چاه، اینم یه فرض دوم. اینجا ببینید چجوری حالا در این صوری تصور میشه. یکی این که این شخص در طریقی که طرف منزلش هست، تو طریق نه تو ملک خودش، اگر در ملک خودش چاه بکره یه بحث دیگریست، یا در ملک صاحب اون که میاد تو زمین او، عرض کنم که خود اون شخص که میفته تو چاه، اون فرض دیگریست. فی طریق که عدوانن هست، راه مردم رو برداره تویش، توی راه تو طریق چاه بکنه، خود این کندن چاه عدوانیست، در طریق یه چاه میکنه. طریق دیگری هم غیر از این نیست که اون از اون راه بیاد، مجبور از همین راه بیاد. چاه هم گودیش به مقداری است که مما یقتل، اگر کسی بیفته تو این چاه کشته میشد، بعید القعر، قعر طولانی داره گوده. عرض کنم که حالا یا شب تو تاریکی دعوتش کرده، که اون بنده خدا رو عادت همیشه که میمده صاف قدم برمیداره میاد، یهو میفته تو چاه بدون توجه، با جهالت، نمیدونه چاه هست، یا تاریکه، یا روش یه چیزی مخفیانه پوشونده که اون متوجه نشه، اما چیزی نیست که مانع از افتادن باشد، اون میاد از تو این راه میفته توی چاه و ته چاه و قعر چاه و میمیرد. آیا این قتل عمد است یا عمد نیست؟ از یه جهت بگیم بالاخره اون خودش افتاد به من، چه من خونم نشسته خبر آوردن فلانی افتاده تو چاه، بگیم پس مستنده به خودشه که افتاد. ولی اینجا میگیم نه، این قتل عرفن مستنده به این شخصه که چاه رو کنده. مرحوم صاحب جواهر فرمود یکی از طرق آدم کشی همینه، هر کسی میخواد یکی بکشه یا یه گلوله بهش میزنن، یه چاقو میزنن، یه سم میزنن تو غذا بخورد، یه وقت چاه سر راش میکنن. یعنی یکی از طریقی که کسی بخواد قتل عمد بکنه، آدمی را بکشد، یکی از طرقش اینه که سر راهش یه چاق بکنه، اونم بیچاره خبر نداره، میفته تو چاه میمیرد. پس اینجا ضابطه قتل عمد محقق است. ضابطه قتل عمد این است که عرض کنم که این فعل مما یقتل باشه، چاه کشنده است، هر کی بیفته تو این چاه میمیره. فعل مما یقتله چاه. معمولا هم آدمایی که میان بدون اطلاع رد میشن دیگه. این که بگیم باید توجه داشت نیفته، نه اینجور نیست، تاریک بود یا جاهل بود، خبر نداشت. پس میگیم مباشر هم ضعیف است چون اطلاع نداشت. عیناً مثل اونجایی که فرض قبلی سمی رو میرزد توی غذا، میذارد جلو اون طرف، او بدون اطلاع برمیداره میخوره. چه جور اونجا گفتیم قتل مستنده به اینه، ولی اون خودش خورد غذا رو، اما قتل مستند به این عرفن، میگن این او رو مسموم کرد و کشت. اینجا میگیم قاتل اینه که چاه رو کنده، ولو اون خودش افتاد تو چاه. ضابط قتل عمد در اینجا محققه، لذا میگیم قصاص بر اون حافر بئر که چاه رو کنده، قصاص به عهده اوست. عرض کنم که اگر چنانچه چاه مما یقتل نیست، چاه خیلی عمیق نیست به قدری که اگر یک کسی بیفته تو چاه بمیرد، اما این قصد قتل داشت. چاهی که غالبا کشنده نیست، اما این چاه رو کند به رجا این که او بیفتد بمیرد. اینجا میگیم باز ملاک عمد هست. توجه فرمودید، ولو چاه مما یقتل نیست، آلت قتال نیست، اما قصد قتل داشت، این میخواست او رو بکشد، باز ضابطه عمد موجوده. میگیم قتل قتل عمده و قصاص. اگر هیچ کدام نیست، نه فعل مما یقتله، یه گودالی کنده، چاه عمیقی که آدم بیفته بمیرد نیست، قصد قتلم نداشت، شوخی میخواست بکنن، میخواد این داره میاد یه خوفی یه ترسی برش ایجاد بشه، نه قصد قتل داشت نه مما یقتل بود. اون آقام اومد بدون اطلاع افتاد تو اینجا، تصادفاً مرد. اینجا میگیم چی؟ قتل شبه عمده. عمد نیست چون ملاک عمد یا فعل مما یقتل باشد یا قصد قتل داشته باشد، هیچ کدام نیست. این فعل عرض کنم که باعث مرگ این شد، پس قتل مستند به این هست ولی عمد نیست. چون عمد نیست قصاص ندارد، ولی قتل مستند به اینه، با فعل این شخص افتاد کشته شد، میگیم دیه شباد بده. این رو همون میزانی که قبلا بود. یه فرض دیگر باز امام دارن اینجا که لوکانت البئر فی غیر طریقه، برای خانه این شخص دو راه هست. یه راه متعارفی است که هر کسی بخواد بیاد تو منزل این از این راه میاد. یه راه غیر متعارف هم هست که میتونن از این راه هم برن تو یک کوچه مثلا فرعی باز در خونه این سر در میاره تا طریق غیر متعارف، طریق غیر معنوس که معمولا به قول ما میگه مثل لقمه دور سرگردوندنه. معمولا کسان که بخوان خانه آقا برن از این را میرن، یک کسی دور بزند توی خانه کوچه دیگه و کوچه فرعی که سر در بیاره اینجا خلاف متعارفه. اگر این شخص تو اون راه، راه غیر متعارف یه چاه بکنه، تصادفا هم این بره از اون راه وارد بشه، افتاد تو چاه و مرد، آیا اونجا باز میگیم قصاص داره، قتل عمده یا نه؟ اینجا رو امام فرمود لا قبد ولا دیت. ترجمه فرموده ولو اینکه از راه غیر متعارف اومده، برای اون شخص قصاص مترتب نیست، نه قصاص به عهدشه نه دیه به عهدشه. این مستند به خودشه، چرا از راه متعارف نیومدی، رفته از اون طریق که چاه بود. حالا این توضیحی دارد، بذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.